خب ما هنوز باور نمی کنیم حضرت آقا را دست دادیم، هنوز باید تسلیت بگیم به شما مردم خوبی که در این میدان جمعی، چهره هایی که گاهی وقتا من آشناها رو می بینم که سالها ندیدم، عزیزان رو. از حضرت آقا من خب شعر زیاد خوندم، فکر می کنم چند تا خاطره بگم، بیشتر خاطراتی که خودم درگیرش بودم و به هر حال داشتم از حضرت آقا. حیف حضرت آقا رو من در بعضی از خاطرات میبینم، بعضی از این بزرگواران میان مثلا میگن من دو تا انگشتر دارم، سه تا انگشتر، اینو آقا اونجا به من داده، اینو اینجا داده، اینو چفیه رو داده، یا شخصیت حضرت آقا رو به سادگی زندگیش میگن. خب حضرت آقا واقعا ساده زندگی کرد. من در سفری که در کرمان 12 روز از نزدیک خدمت حضرت آقا بودم، غذاهایی که اونجا میخوردن خدا میدونه از سطح زندگی یه آدم معمولی پایین تر بوده. یعنی روز اول یه غذایی مثل کشک بادمجون، اسمش بزغرمه بود، من گلوم درد میکرد، گفتم حتما غذاهای دیگه میارن، بعد دیدم همین یه غذاست. روزی بود یه بعد از ظهر مثلا با یه آش رشته سر کردن. شخصیت حضرت آقا تو این نیست که بگیم حالا مثل مردم ساده زندگی کرد، اون بعد نگفته زندگی حضرت آقا رو کمتر گفتن. اینجا این شوری که هر شب از این میدان ها میبینیم این خیلی ارزشمنده مردم. حضرت آقا هم خیلی احترام میگذاشت به شاعر، به مداح و به مردم و به این شورها، اینها نیازه. در کنارش به هر حال سخنرانی، اطلاع دادن راجع به زندگی حضرت آقا، اینقدر اطلاع زیاده که یک سبک زندگی ایرانی اسلامی است که خود حضرت آقا آورده. و در کنار ایشان شخصیت بزرگی مثل حاج قاسم سلیمانی رو ما داشتیم که او هم مکتب سلیمانی، اینها رو متاسفانه نذاشتن بیاد و گفته بشه. و حتی شخصیت حضرت امام و حضرت آقا رو هم برای شما مردم نگفتم. من کتابی نوشتم در همون 12 روزی که کنار حضرت آقا در کرمان بودم. بعضی ها ایراد گرفتن کتاب چاپ نشد، 20 و خورده ای ساله، 21 سال از اون گذشته. شخصیت واقعی حضرت آقا رو من اونجا نشون دادم. حضرت آقا با مردم شوخی میکرد، حضرت آقا فاصله شو با مردم بسیار کم کرده بود. و بعضی ها دوست دارن حضرت امام و حضرت آقا رو داخل یک ظرفای شیشه‌ای بذارن بگن مردم از دور بهش دست بزنید. نه، حضرت آقا وقتی ما خدمتشون میرسیدیم با شاعرها، فاصله 10 سانت 20 سانت رو تحمل نمیکرد. وقتی کنارش بودم اولین حرفی که میزد به من میگفت این صندلی رو بچسبون به هم. یعنی چی؟ یعنی فاصله رو با مردم باید کم کرد. زندگی حضرت امام، فرشی که تو خونش بود، زندگی فرزندانش، خدا میدونه با زندگی مردم عادی کشور ما فرقی نمیکرد. اما حضرت آقا چیز دیگری داشت که نگفتن. و بزرگترین ظلم به حضرت آقا همین شبهای آخری بود که این صداها رو میشنید که حضرت آقا رو مقایسه میکردن با کسی که اصلا ارزش تر شدن نداشت، سلسله پهلوی. حضرت آقا در بیمارستان قلب در یک اتاق ساده که یک مردم عادی پذیرش میشن، در یک بیمارستان دولتی پذیرش شده بود. مادرم بیماری قلبی داشت، رفتم گفتن این اتاق حضرت آقا بوده. اون شاه پهلوی یه شب دستش خارش میگیره، اینو برید ببینید، تو تاریخ هست، تو خاطرات هست. میان میگردن میبینن تو بیمار، تو دکترها و تو داروخانه ها اون پماد خارجی پیدا نمیشه. همون شب را میندازن هواپیما به سمت سوئیس که چند تا دونه پماد خارجی برای شاه بگیره. کرمان در خدمت حضرت آقا بودیم، شبها در خانه شهدا، خانه یه شهیدی رفتیم که حتی صندلی نبود، حتی مبل نبود، کمر آقا درد میکرد، خدا میدونه مونده بودیم چه کنیم. دو تا پشتی قدیمی رو هم گذاشتن. حضرت آقا گفت همین خوبه، به زحمت ندید، به تشویش ندید. همون صحنه ایست که اون زن گریه میکرد اول تا آخرش، فکر میکرد که مثلا رئیس بنیاد شهید کرمان میاد، با پسر اون شهید یک سر گریه میکردن. و فیلمش هست، اون شب قرآنی رو دادن به حضرت آقا، پرسید اسم شهید، گفتن سید علی حسینی. خامنه‌ایش کم بود، حضرت آقا قرآن و هدیه می نوشتن برای خانواده شهدا. نوشت تقدیم به خانواده شهید سید علی خامنه ای. بعد یه دفعه به ما نگاه کرد گفت ببین چی نوشتم. و من عاشق اون قرآن شدم و گفتم این قرآن رو به من بدید به عنوان حالا کسی که این همه سال کنار حضرت آقا. گفتن نه این باید باشه. حضرت آقا از همون موقع فکر شهادت در ذهنش بود. اون همسر شهید با گریه پاشد آخر گفت میخوای برید من چای درست کردم. ما یه دفعه دهنم در اومد گفتم آخ جون چای میخوریم. حضرت آقا یه چپ نگام کرد و به اون گفت فقط یه چای بدید، یه نلبکی هم به من بدید و یه چای. میدید که یه همسر شهید داره گریه میکنه، حالش خوب نیست، اجازه نمیداد دو تا چای بریزه، اینقدر مراعات حالش رو میکرد. بچه اون شهید دید که اون دانشجوه، وضع مالیشون خوب نیست، از داخل اون کیف سیاهش یه سکه بهار آزادی در آورد و دنبال یک بهانه تراشید. گفت معدل چند درست چجوره؟ گفت بیا چون درست خوبه من میخوام این هدیه رو بهت بدم. حضرت آقا رعایت بیت المال رو میکرد به تمامه. وقتی یکی آمده بود در دوره‌ای که ریاست جمهور بود میگفت خواب پدرت رو دیدم، گفت منو به مکه بفرست. گفت به پدرم این دفعه آمد به خوابت بگو که به خواب خودم بیاد، من تو رو میفرستم. رعایت بیت المال حضرت آقا به تمام معنی میکرد. شب آخری که از جیرفت، از اون خانه‌ای که پلاکش 14 بود و من کتابم و اسمش گذاشتم پلاک 14، داشت میامد جلو در، داشت میامد یه مردی آمده بود پیر شده بود، حضرت آقا شناختش، گفت فلانی. گفت آره. گفت آقا یادتونه لحظه آخری که داشتید از اینجا میرفتید برق ها رفته بود در تاریکی مز، گفتید یه چارپایه بیار رو یه کبریت، چارپایه رو گذاشتید رفتید بالا کنتور برق، گفتید من مدیون این خانه نباشم و تا اون لحظه آخر اون یک ریال رو نمیدونم سیشای سنارش رو حساب کردید و دادید. این خاطره رو میگفتن برای حضرت آقا. حضرت آقا اطلاعاتش انقدر زیاد بود، وقتی که یک طلبه جوان بود سن بسیار کم، خودش تعریف میکرد میگفت شبی یک قران میدادم کتاب رو کرایه میکردم و به خاطر اینکه به دو شب نکشه و پول اضافه ندم شبی گاهی وقتا تا 300-400 صفحه رمان میخوندم، رمان کشورهای خارجی، اطلاعات مختلف. با هر جماعتی میامد حضرت آقا حرف تازه داشت. ما شاعرها رو همین بعثتی که امشب میبینید در تمام ایران هست، در تمام جهان هست، اینو را انداخته در همه ما آدم ها ایجاد کرده بود. هر گروهی می آمدن از اونها بیشترین انتظار رو داشت. ما یک آرش داشتیم در تاریخ، وقتی اون تیر رو کشید و جانش رو در اون تیر گذاشت، این تیر رفت 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 و در اون مرز ایران و توران فرود آمد. حضرت آقا آرش هایی تربیت کرد که تا هنوز تیرشان داره در آسمان میره. حسن تهرانی مقدم به احترام نامش باید صلوات فرستاد. حاجی زاده بزرگ سید مجید موسوی و صلوات باید فرستاد به احترام تک تک شما که امروز برانگیخته شدید. حضرت آقا یک حکیم بود، حضرت امام هم یک حکیم بود و در تاریخ حکیمان باید حکمرانی کنند. تمام کسانی که امروز دارن حکمرانی میکنن، رئیس جمهورند، رهبرند، پادشاهند، اگر حکیم نباشند خیانت دارن میکنند به بشریت. حضرت آقا برید در فیلمش رو نگاه کنید، در اینترنت انشالله میاد به زودی. حضرت آقا در لشکر 41 سارالله یک فیلمی ازش هست، داره صحبت میکنه، عمامه بر سرش نیست، موهاش سیاهه، ریشاش هنوز سیاهه، شاید مال 40 و خورده ای سال پیش باشه. اونجا داره صحبتی راجع به آینده ایران میکنه. اینو بشنوید، انگاری که حضرت آقا زنده شده برای این شبهای شما داره صحبت میکنه. اینو میگن حکیم. حکیم اون کسی نیست که 80 سانتی جلوشو میبینه، 8 متر رو میبینه، 80 متر رو میبینه. اون کسی که بتونه 800 کیلومتر رو ببینه، اون کسی که بتونه کرات دیگر رو ببینه، اون حکیمه. حضرت آقا خود ساخته بود، علمش تو تمام رشته ها بود. حکیم یعنی این که جامع علوم باشه. حضرت امام اینجوری بود. خیلی از جنبه های زندگی حضرت امامو برای شما نگفتن. و حضرت امام، حضرت آقا، یکی از نگرانی هاش که با مادر میان میذاشت میگفت شما منظومه درست حسابی برای حضرت امام نگفتید، حضرت امام شخصیتش رو تبیین نکردید برای مردم. کی میدونه که عملیات والفجر هشت رو طراحیش رو امام کرده. شبی که شهید محلاتی در خواب میبینه محسن رضایی الان هست زنده است، برید بپرسید. حضرت امام یه دفعه دست میذاره رو اروند میگه چرا از اینجا نه، و طراحی این تنگه هرمز مال خود حضرت آقاست. حضرت آقا دقیقا مثل خلبانی میمونه که این هواپیما رو طراحی کرده و شما مردم و این ایران اسلامی رو در بهشت فرو میاره. اگر کسانی که فضولی نکنن، اگر کسانی که اینو از راهش خارج نکنن، از مدار خارج نکنن. فضول زیاده. کسانی که حقشون نیست کسی بیاد خانه شما رو بفروشه با یک بنگاه معاملاتی، اونو میگن معامله فضولی، حقش نیست. و این فضول ها هستن. یک روزی وزیر فلان بودید، باشید. یک روزی رفتید برای مذاکره، باشید. امروز مذاکره با فرمان رهبریه. امروز رئیس جمهور محترم ما، رئیس مجلس ما، وزیر خارجه ما، تمام حرکت هاشون درسته. یک حرکتی شد که خب دوستان نپسندیدن. اون شب منم در همین میدان بودم، چند ساعت نکشید که درست شد. امروز ما تنگه رو گرفتیم و داریم کار خودمون رو میکنیم. تمام جهان رو بیدار کردیم، اقتدار آمریکا رو شکستیم. من همه الان داشتم نگاه میکردم، دوستی با من آمده، سالها در سیاتل آمریکا درس داده، با دوستان شاعر خارجی ما ارتباط دادیم، یه دقیقه اینترنتش وصل شد، گفت از 12 کشور همین امشب شعر گفتن برای حضرت آقا و انقلاب و مردم ایران. این چیز کمی نیست. شما اتفاق بزرگی رو رقم زدید مردم. حضرت آقا باز از علمش بگم، تو زمینه موسیقی یه روز میاد در صدا و سیما، سرزده میره، سر میزنه به بچه هایی که داشتن تمرین میکردن ارکستر سمفونیک، قطعه موسیقی دارن میزنن، حضرت آقا میره به رهبرشون میگه شما باخ رو زدید. حیرت میکنه. برید فیلم رو نگاه کنید، حاج محمود کریمی میگه حضرت آقا من صدا کرد، گفت بیا اینجا، این قطعه‌ای که خوندی بر اساس قطعه پنجم سمفونی بتوونه. میگه من حیرت کردم، حضرت آقا اینا نه کجا میدونه. تو بهشت زهرا بودم هفته پیش، یه جوانی آمد گفت آقا بذار یه خاطره ای برات بگم. حضرت آقا آمده بود به ارتش ما، به سپاه ما بازدید کنه و بنا بود یه ارکستر سمفونیکی از خود بچهای سپاه و ارتش و اینها براش اجرا کنه. میگفت رهبر اون ارکستر که این چوبو دست میگیره جلو وامیسته، یه لحظه گفت من میرم یه دوشی بگیرم و برگردم. بعد گفتم نه رو نمیرسی، گفت میرم میام. نتونست برسه، بازدید میکردن، سخت بود. میگفت من مجبور شدم کنارش اون چوبو بگیرم بایستم، واستادم اون قطعه رو زدم، آقا صدام کرد، گفت حتما میخوام منو تشویق کنه و اینا. گفت دستت درد نکنه، ولی تو این کاره نیستی، رهبرتون کجاست؟ آدم دچار حیرت میشه به خدا از این رهبر. هر قشری کنارش آمدن در اوج برانگیختگی اونها رو مبعوث کرد، اونها رو انگیزه داد. من خودم یه روزی رفتم خدمت ایشان، گفتم میخوام یه منظومه شروع کنم، منظومه 300 بیتی گفته بودم، کتاب سال هم شد. پدرم در اومد، گفتم بابا 300 بیت خیلی سخته، الان دیگه راحت دارم به بچه ها میگم بچه ها برید 40,000 بیت میشه گفت، میشه کارهایی بزرگ کرد. این انگیزه رو حضرت آقا به ما داد، به تمام بچه های نیروهای فضا و نمیدونم نیروهای سپاه و ارتش و این اتفاقات بزرگ، همه اینها کار حضرت امام شهید ما بوده. یک کار بسیار، صلوات برای شادی روحش. ایران ما اتفاقات بزرگی را از سر گذرانده. یک روزی مغولان آمدن مثل یک دیوار پوسیده، تمام شهرها این دیوار رو می زدند و می رفتن. خیلی ها جلوشون بودن، خیلی مردان بزرگی بودن، می ایستادن در شهرهاشون با گروه های کوچکشون شهید می شدن و می رفت و تمام می شد. بسیجی نبود. در همون دوره مغول جنگ بین دین و ملیت بود. مولانای بزرگ در شعرش میگه زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. در نظامیه بغداد که سعدی اونجا درس میداد، حتی گروه های سنی، مالکی و شافعی و حنفی همدیگر رو تحمل نمی کردن، شیعه رو که اصلا راه نمی دادن. اما دورانی داشتیم مردم، دورانی داشتیم که یک زرتشتی می آمد شاگردی یک مسلمان رو می کرد، شیعه و سنی در کنار هم بودن، دین و ملیت و حضرت امام زنده کرد و حضرت آقا در اوج اون رو برد. وقتی صدا میکنه حاج محمود از ایران بخوان، دین و ملیت رو در کنار هم گذاشت. شما میدونید در یه روزهای این بعضیا جمع میشدن پای مقبره کوروش، گاهی وقتا به دین ما توهین میکردن، بعضیا دیندار بودن به اون ملیت ما توهین میکردن. حضرت آقا هر دو رو زنده کرد. امروز تو میدان کسانی میان که اینها به نیت خاکشون و ملیتشون آمدن و ادعی میان به عنوان دین. امروز دیگه بتونارمید شما مردم، امروز ما مردان اصلا بریم خانه نشین بشیم و همین زنان ما بیان در میدان، به خدا آمریکا هیچ کاری نمیتونه کنه. شما در کدوم تاریخ سراغ دارید که زنان ما از میدان امام حسین با اون ادوات نظامی با اون ماشین همه زنان ما بیان؟ و اینها واقعی است، دروغ نیست. در تاریخ هم داشتیم، روزی در جنگ چالدران و جنگ های ایران و عثمانی، وقتی زنان تبریز، زنان قهرمان تبریز ما هیچ سلاحی نداشتن، میرفتن رو پشت بن آب جوش می آوردن و از اون بالا رو سر اون متجاوزان عثمانی می ریختن. در همین مشروطه، در همین تهران داریم 20 زن شهید داریم که با لباس مبدل مردان آمدن ایستادن جنگیدن، ولی اینها دیده نشده. بسیجی نبوده. حضرت امام میاد بسیج رو راه میندازه و حضرت آقا میاد این بسیج رو به بعثت میرسونه، به اوج میرسونه. امروز آمریکا با همه این دبدبش میره میگرده یک کشتی پیدا کنه که اسلحه نداشته باشه، میره میگرده یک ناو پیدا کنه که تجاری باشه اونو بزنه. این از ترسشه. امروز بچه های قهرمان ما کاری کردن، شهید تنگ سیدی های ما، شهید سردار موسوی های ما و شهدای بزرگوار ما کاری کردن که تمام دنیا بیدار شده و به قدرت شما احسن میگه. الله من خیلی صحبت کردم، منو بود 10 دقیقه صحبت کنم فکر میکنم. خیلی ممنون، سلامت باشی. این بچه های ما، من میبینم آخر مجلس این بچه ها رو بیارن اینجا حرف میزنن، عالیه به خدا این کار. اون بچه یزدی که من دیدم اون مرغابیشو اردکشو آورده بود، میگفت حرفت چیه با این مردم؟ میگفت من این مرغابی رو آوردم بگم این از ترام بیشتر میفهمه. آقا به خدا اگر این سرهنگ ها و سلشگر های آمریکایی رو بیارید، اون هلیکوپتر از کنارشو میگذشت که تو همین مردم لور ما بود، اون بچه به پدرش میگفت هلیکوپتر بابا بزن، آمریکایی بود. این بچه میپلید بالا میگفت بابا بزن. این صحنه ها دیگه تکرار نمیشه. به خدا از اول تاریخ تا الان بگردید همچین مردمی نبودن و نیستن. من تمام تاریخ رو مرور کردم. اولین پادشاه ما در دوره مادها که در شاهنامه فردوسی ما هم ننوشته دیاکو بوده، یه شخصیه که خیلی هم عادله و مردم کرد ما براش کاخ هم با پول خودشون میسازن. بیا تا جلو، بیا تا جلو، بیا تمام این سلسله ها رو، هزاران شاه پادشاه اینها داشتیم. خدا میدونه به دانش حضرت امام و حضرت آقا نداشتیم تا امروز. لبیک یا خامنه ای. خب من شعرامو باید الان بذارید از حافظه یه چیزی میخونم. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دست رس شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف میای سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن حکیم. عشق یعنی قاف لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا خاطره کوچیک میگم، یکی از حضرت آقا، یکی از رهبر عزیزمون. دو تا خاطره ای که من اخیرا سفر شمال بودم، گیلان مال اونجاست. حضرت آقا رفیق رو خیلی احترام میگذاشت. یه رفیقی داشت توی محله ساغرسازان رشت، الان نمیدونم زنده است یا نه، یه شاعری رو صدا کرده بود چند سال پیش حضرت آقا، برو پیش ایشون و این هدیه رو بهش بده، یه کمکی بهش میکرد. این رفیق شاعر ما رفته بود اونجا، دید که یه آقایی درو باز میکنه، قیافش اصلا مثل آدمای عجیب و غریب، حالت لات و آدمای حالا پیرمرد چی. تا در باز کرد گفت سید علی آقا ما رو تو رو فرستاده. گفتم آره. گفت این سید علی آقا خیلی سال ما رو رها نکرده. گفتم قصه شو بگو چیه. گفت پیش از انقلاب یه تظاهراتی بوده، حضرت آقا رو دنبال میکنن بگیرن، میره توی کوچه همین پیرمردی که امروز رفیق آقاست توی محله ساغرسازان رشت، در رو باز میکنه میگه بیا برو تو. پلیسا میان میگردن میگن آخوند یا اینجا نرفت. گفت آخوند، آخوند باشه خودم سرشو میبرم. اینجوری برشتی. این پلیسا ول میکنن میرن. بعد از نیم ساعت میگه آقا بیا برو. میگه حضرت آقا دیگه ما رو رها نکرد و رفیق شدیم. یه دوست دیگه ای داریم که شاعر نیست، شعر دوسته، شعر دوست داره، توی ارشاد شهر آستانه. این همین هفته پیش برای من تعریف کرد. گفتم آقا تو هر سال میبینم داری میای دیدار شاعران، این سخته، همه رو راه نمیدن، تو چجوری میای؟ حتی یه سال بچه ها میگن تو آمدی با ماشینت رفتی تو، ماها رو هیچ کدوم با ماشین راه نمیدن، تو چجوری با ماشین رفتی تو؟ خندید گفت بیا برات بگم. اولین سالی که گفت تو منو آوردی تو، آمدم دیدار آقا، رفتم کنار آقا ایستادم، غذاش که تمام شد دیدم یه مقدار غذاش پلو و مرغ و اینها بود، زرشک پلو بود. گفت یه کمی از این غذا رو بخواستم تبرک ببرم. اون کسی که کنار حضرت آقای روزایی بود الان نیست، میگه آمد با توپ و تشر به من گفت برو کنار. این رهبر عزیز ما آقا مجتبی این صحنه رو میبینه، صداش میکنه، تلفنش رو میگیره، میگه از اون سال به بعد هر سال زنگ میخوره از طرف آقا مجتبی عزیز که از دل من در بیاره که این آدم به من توهین کرده، گفته برو کنار، هولم داده که این قضای حضرت آقا رو برای چی میخوای برداری. و یک سال هم حتی راه دادن رفت با ماشین. این رهبر عزیز ماست، این محبت این مرد بزرگه. حضرت آقا به چند زبان مسلط بود، انگلیسی تسلط کامل داشت، عربی تسلط کامل داشت، ولی هیچ وقت افه نیومد بگه من انگلیسی حرف میزنم. حتی در صحبتاش در کرمان میگفت بچه های کوچیک رو نیاز نیست انگلیسی یاد بگیرن، بذارید از مثلا همون دوران راهنمایی و دبیرستان به بعد. به فرهنگ خودمون احترام میگذاشت. یه روزی آمدن گفتن که کتاب حضرت آقا که در هندوستان نوشته بود میخواد تجدید چاپ بشه. گفتیم این کتاب مال کیه؟ گفتن این مال جوانی آقاست، من 8 سال هند بودم، دادن به من و آقای دکتر خواجه پیری که سالها در هند هست. کتاب خوندیم. گفتم مثلا من 8 سال هند بودم، تمام این کوره دهاتاش هم رفتم، خدا میدونه در هیچ کتابی این همه اطلاعات ندیدم که حضرت آقا نوشته. در زمان شاه از کشور ترکیه 10,000 نسخه میکروفیلم آورده بودن، تو بوخ کردن که ببین چقدر نسخه خطی آوردن. آقایی به نام آقای دکتر خواجه پیری 48 ساله الان در هندوستان هست زیر نظر آقا، 600,000 نسخه خطی زبان فارسی و زبان عربی و زبانهای دیگر همه را احیا کردن، مرمت کردن و دیجیتال کردن و داریم. این کارها رو کی کرده؟ این یکی از خدمات حضرت آقاست. من جد حضرت آقا رو، کتابش رو در همون هندوستان پیدا کردم، میخواستم بیارم. آقای دکتر خواجه پیری گفت نبر، اینو حضرت آقا قبول نمیکنه. گفتم کتاب جدشه. آمدم با آقا گفتم شما جدتو نفتس تفرشیه؟ گفت بله جده علای ما این بود. گفتم کتابی دارید؟ گفت من ندارم. چیزی پیدا کردی؟ گفتم آره در هند بوده. خواستم بیارم، آقای خواجه پیری گفت بابا اینا آقا قبول نمیکنه. اصل یک کتاب که به زبان نسخه خطی هست در یک کتابخانه آقا قبول نمیکنه، میگه کپیشو بیارید، انقدر احترام میکنه و اون کپیش هم تا پولشو ندن قبول نمیکنه. حضرت آقا اینه، جدش معلومه تا 30 و چند، نزدیک 40، پشتش معلومه به معصوم میرسه. این آدمی که آمده بود رقیب شده بود برای حضرت آقا، پشتش به کی میرسه؟ جد چهارم پنجمش کیه؟ اینها کیان دایه سروری میکنند و کچکلاهی؟ اگر بحث پادشاهی است، نادر رو در تاریخ داریم، نادری که اصلا قصر نداره، حرمسرا نداره، همیشه پشت اسبش میگن مینشسته از این جنگ به اون جنگ. نوه نهم نادر رو کی میشناسه امروز؟ بذار براتون بگم. خودتی؟ ها میشناسی؟ فاطمه خانومی تو؟ فکر کنم خودتی. نوه دهم نادر در مجلس ما، سرش آورد پایین، دست بلند کرد. نوه نهم نادر شهید مجید افشاریان، سرداره، مدافع حرمه، عاشق امامه، عاشق حضرت آقاست، عاشق حاج قاسمه. اگر بناس بریم پادشاه پیدا کنیم هم اینها هستن. سواد هم از شما بیشتر دارن. آقای پهلوی، آقای سس خرسی نیم پهلوی، شما کین آمدین خودتون رو دارین عرضه میکنید در این عرصه که مردان بزرگ ما داریم. خدا میدونه در همین خیابان، در همین جمع شما، من نگاه میکنم آدمهایی رو دارم میبینم، همه اینها صاحب تألیف، صاحب کتاب، صاحب فکر، اندیشه. اینقدر آدم داریم، همین آنه بفرستید مذاکره، حق ما رو میگیرن، کم نمیاریم ما. خب برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید، باز هم به خیابان بیایید. جنگ، این اتفاقات تمام میشه، ولی ما جنگ بزرگتری داریم. حق و باطل، کسانی هستند که حق شما رو سالها بردند با هر لباسی، حق مردم مظلوم ما رو ندادند. این خیابان خیلی برکت داشته، خیلی میتونه کمک کنه و راه نرفته رو نزدیک کنه. من باز خاطرات حضرت آقا رو دارم یادم میاد، اونجایی که میگفت اون شهیدی که روبروش نشسته بود، بعد شهید شد، جانبازی که اونجا بود، حضرت آقا میگفت آرام باشید، میگفت من ناآرامم، من نگران شما هم. علی خوشلفظ، من کنارش نشسته بودم، من کنارش نشسته بودم، اشاره میکرد، میگفت کاش آقا چفکش رو به من میداد آرام. من گفتم حضرت آقا چفکت رو بده، داد. میگفت کاش انگشتر، حضرت آقا انگشتر داد. گفت کاش خانومم رو میآوردم. اشاره کردم حضرت آقا، گفت با خانواده بیا، خیلی اونو دوست داشت. اونجا بعد میگفت که من نگران شما هم. آقا گفت آرام باشید، آرام باشید، ما به سمت قله میریم. باز در یه جایی بود حضرت آقا اشاره میکرد به حاج قاسم، میگفت این میتونه شفاعت کنه. خانه جانبازان و شهدا بودیم، دو تا جانباز. حاج قاسم میگفت اینا بهترین جانبازهای لشکر سال الله ما هم. دو تا برادر بودن، این دو برادر با آقا گفتن امشب باید تکلیف ما رو روشن کنی، حتما باید از ما شفاعت کنی فردای قیامت. آقا گفت من چیزی که ندارم چطوری میتونم داشته باشم؟ اول شهدا میتونن، بعد جانبازا میتونن. این حاج قاسم هم میتونه شفاعت کنه، به شرطی که همینطور پاک بمونه. من اونجا نشسته بودم، حضرت آقا خودش جانباز بود ولی از خودش مایه نمیذاشت و شهید شد و حضرت آقا داره شفاعت میکنه. حضرت آقا این روزها داره برای شما دعا میکنه مردم. این بارانهایی که آمده به خدا دعای حضرت آقاست، دعای حضرت آقاست. آقا هنوز نگران شماست، نگران نیست، با آرامش رفت، راه رو درست دید، همه چیز رو تا آخر هدایت کرد، درست دید و رفت. و این آرزوش بود حضرت آقا شهادت.